پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. با افزایش جنگ و حملات در چندین ولایت، کابل امروز شاهد دو انفجار بود که حداقل 3 کشته و 2 زخمی به جا گذاشت. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عقب زنی حملات طالبان و درگیری های ناشی از آن 61 شورشی طالب کشته و 19 تن دیگرشان زخمی شدند. هزاران تن از فعالان اپوزیسیون در شهر لاهور پاکستان به خاطر برکناری صدر اعظم عمران خان گرد هم آمدند. بریتانیا و اتحادیه اروپا تا امشب باید به توافق برسند که لندن تا پایان امسال چگونه به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات طالبان در قندهار و اروزگان به عقب زده شده است. این وزارت امروز در یک اعلامیه گفته که در نتیجه عقب زنی این حملات و درگیری های ناشی از آن 61 شورشی طالبان کشته و 19 تن دیگرشان زخمی شدند. منابع مستقل هنوز ارقام تلفات ارائه شده از سوی وزارت دفاع افغانستان را تایید نکرده. این حملات در ولسوالی های دند، جیری، ارغنداب، میوان و شاولیکوت قندهار و همچنان ولسوالی دیراهوت اروزگان را اندازی شده بود. یک خانواده در هرات که جنازه پسرشان را در برابر ساختمان اداره محلی گذاشته، مدعی است که فرزند جوانشان را یک عضو گروه غیر رسمی موسوم به امر به معروف و نهی از منکر در منطقه گازرگاه کشته است. امیر جان پدر زمرای میگوید که روز گذشته حوالی ساعت 5 عصر پسرش در یک تماس تلفنی از خانه بیرون شد و چند ساعت بعد خبر مرگش به او رسید. او مدعی است فردی که با پسرش تماس گرفته، پسر کاکای مجیب‌الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاه شهر هرات بوده است. یکی از افراد نزدیک به آقای انصاری در صحبت با رادیو آزادی ضمن رد این ادعا گفته تا زمانی که پلیس و نهادهای عدلی و قضایی در این مورد اظهار نکنند، آنان نمیخواهند در این باره چیزی بگویند. رقابت‌های باسکل رانی دختران به نام جام ملالای امروز در کابل را اندازی شد. فضل احمد فضلی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان امروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت
این مسابقات نظر به جنتری سالانه فدراسیون افغانستان برگزار شده بودند که 45 ورزشکار از 6 ولایت اشتراک کرده بودند. فاصله مسابقه 20 کیلومتر بود.
با گفته فضلی دختران قوی در این رقابت ها با بازی های بعدی و تیم ملی جذب می شوند. هزاران فعال مخالف حکومت پاکستان در شهر لاهور خواستار برکناری عمران خان صدر اعظم آن کشور و نیز برگزاری انتخابات جدید شدند. این ششمین گردهمایی اعتراضی به هدف وارد کردن فشار بر عمران خان و حزب تحریک انصاف او بوده است. جنبش دموکراتیک پاکستان متشکل از 9 حزب اردوی آن کشور را به جعلکاری و تقلب در انتخابات ماه جولای سال 2018 میلادی به نفع حزب تحریک انصاف متهم کرده است. پلیس شهر تدابیر امنیتی را در شهر لاهور و اطراف آن افزایش داده است. جنبش دموکراتیک پاکستان قبل از این چنین گردهمایی های را در شهرهای گوجرانوالا و ملتان در پنجاب، کراچی در سند، کویته در بلوچستان و پشاور در خیبر پشتونخوا برگزار کرده بود. بریتانیا و اتحادیه اروپا تا همشب باید به توافق برسند که لندن تا پایان امسال چگونه به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شود. ضرب الاجل امروز یک شنبه با افزایش استراب و نگرانی در بریتانیا به امراه است. با وجود ماها تلاش برای رسیدن به یک توافق، بریتانیا تا 31 ماه دسامبر بدون توافق اتحادیه اروپا را تا ترک خواهد کرد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و اورزولا واندرلاین رئیس اجرایی کمیسیون اتحادیه اروپا هر دو گفتند که معامله بدون توافق محتمل به نظر می رسد. مقام ها هشدار دادند که با معامله بدون توافق ممکن است اختلاف های شدید در روابط تجارتی میان بریتانیا و کشورهای اروپایی دیگر به میان آید و بر بازارهای مالی هم تاثیر بگذارد. و مقام های دفاعی آذربایجان می گویند از آغاز آتشبس در منطقه ناگورنو قره‌باغ 4 سرباز این کشور کشته شدند. آتشبس به میانجیگری روسیه در این منطقه بعد از 10 ماه نوامبر برقرار شد. وزارت دفاع آذربایجان امروز یک شنبه اعلامیه ای را در این مورد نشر کرد. اعلامیه درباره این که تلفات در کجا و چه وقت رخ داده جزئیات اندک داده است. یک روز پیش از این ارمنستان و آذربایجان اتهامات را بر یکدیگر درباره درگیری های تازه و خطی از آتش بس و میانجیگری روسیه در منطقه آدروت رد و بدل کردند. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کابل امروز شاهد 2 انفجار بود که حداقل 3 کشته و 2 زخمی بجا گذاشت. این در حال است که جنگ با درگیری در چندین ولایت شدت اختیار کرده و طرفین از وارد کردن تلفات به طرف مقابل خبر میدهند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری با سخنان خود در مورد آنچه تهدید فزاینده طالبان داعشی و اقلیت شیعه در افغانستان میخواند تاکید میکند.
هدف از صحبت های جناب معاون صاحب اول ای است که مردم افغانستان باید دقیقاً بداند که دشمن افغانستان تروریستا بالخصوص داعش، طالبان، القاعده و هر
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که صدا بلند کردن اقلیت های قومی افغانستان برای تامین حقوقشان در گفتگوهای صلح نباید نفاق افغانی تلقی شود.
دولت ها حق ندارند در مقابل اقلیت ها اعمال تبعیض کنند. تبعیض به هر معنایی که تعریف شد.
از رویدادهای جهان میشنویم که تطبیق واکسن کرونا سر از فردا در امریکا آغاز می شود. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید. کابل امروز شاهد 2 انفجار بود که حداقل 3 کشته و 2 زخمی به جا گذاشت. مسئولان امنیتی میگویند انفجار موتر توفیق وحدت عضو ولسی جرگرا هدف قرار داده که در نتیجه 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در یک واقعه دیگر یک سارنوال به نام حبیب الله از سوی افراد مسلح ناشناس در کارت نو کشته شده است. این در حال است که جنگ و خشونت در برخی ولایات شدت گرفته و دولت و طالبان از وارد کردن تلفات به طرف مقابل خبر می دهند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حوالی 7:54 دقیقه صبح امروز یک موتر مربوط به توافق وحدت عضو ولس جرگه در منطقه هتل پروان در ناحیه 15 شهر کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. فردوس فرامرز خانگوی پلیس کابل برای رادیو آزادی میگوید در این رویداد 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان امنیتی میگویند که در جریان انفجار توافق وحدت در موتر نبود، اما درباره هویت کشته شدگان و زخمی ها چیزی نمیگویند. اما منابع دیگر در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که در این انفجار برادر توافق وحدت و یک نگهبان زخمی و راننده و یک نگهبان دیگرش کشته شدند. فیضاوس فرامرز خانگوی پلیس کابل از کشته شدن یک فرد دیگر نیز در منطقه کارتینه و مربوط به ناحیه 8 شهر کابل خبر می‌دهد. آقای فرامرز می‌افزاید که این فرد سارنوال حبیب الله است و از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده است. با آنکه مسئولیت این دو رویداد را هیچ فرد و گروه به عهده نگرفته، اما پیش از این وزارت داخلی افغانستان و امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری طالبان را مسئول این گونه حملات دانستند. ادعای که طالبان ها را انواره وقت میکنند. از دیروز نیز در دفع راکت از یک موتر سرایشه از منطقه خیرخانه کابل به نقاط مختلف شلیک شد که در نتیجه یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. افزایش خشونت ها تنها به کابل محدود نمی شود. به نقل از وزارت دفاع افغانستان، تنها در روز گذشته مخالفان مسلح دولت در ولایت های کندهار، ارزگان، زابل، پکتیکا، لوگر، غزنی، هلمند و شمالی از ولایت های دیگر به برخی ولسوالی ها و مرکز های نظامی حمله کردند. این وزارت از وارد کردن تلفات سنگین بر طالبان در این حملات خبر می دهد. شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع افغانستان در گفتگوی با رادیو آزادی از آمادگی های نیروهای امنیتی در برابر هر گونه حملات طالبان خبر می دهد. از سوی دیگر گروه طالبان از وارد کردن تلفات سنگین بر نیروهای امنیتی افغانستان خبر می دهد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم شنیدید که کابل امروز هم شاهد دو انفجار بود که حداقل 3 کشته و 2 زخمی به جا گذاشته است. از سوی دیگر جنگ و خشونت در برخی ولایات شدت گرفته و دولت و طالبان از وارد کردن تلفات به هم دیگر خبر می دهند. از تورن جنرال دولت وزیری کارشناس مسائل امنیتی و نظامی پرسیدیم که چرا از انفجارهای بمهای مغناطیسی در کابل جلوگیری نمی شود؟ این چگونه یک وسیله منفجر است؟
شما می دانیم که ماینه چسبکی یا ماینه خوردی که در وسایط انفجار می کنند اینا بسیار باسانی می شن که از یک جای به دیگر جای حمل شوند و بسیار باسانی می شن که دو استفاده شوند. و در کابل شما می دانین که نفوس بسیار زیاد است و بیروبار هم بسیار زیاد است. از این موقع بعضی کسایی که نمی خواهند در کابل امنیت تامین شود اونا استفاده می کنند. و این آوردن ماینها بسیار کار آسان است، از پاکستان یا از ایران یا از دیگر جایی که اینا را وارد کنند یا خودشان در کابل هم می شن که جایه باشه که این را بسازن، خودشان بسازن و این را انفجار بدن.
ماهیت این حملات چطور است؟ از نگاه اهدافی که قرار میگیره آیا صرف سیاسی است یا رقابت های زورمندان هم در این داخل است؟
هر دو مسئله است. شما میدانین از یک طرف سیاسی خوب خطر عزیز که اینا نشان میتن که اینا در کابل امنیت حکومت گرفته نمیتنن، در کابل امنیت نیست، مردم ها به تشویش میسازن و مردم ها در یک حالتی قرار میتن که کلشان فکر میکنن که ما یا امروز یا سبا از این مینا ما نجات پیدا کرده نمیتونم میموریم، حتما کشته میشیم. این هم با بخش سیاسیش است. مگر همی مسئله دیگر که شما یاد کردین این هم وجود دارن. بخاطر از این که معاون اول ریاست جمهوری محترم امرالله صالح سے کوشش میکنن که به هر شکلی که باشه در کابل امنیت تامین شون و همی زورمنده یا کسانی که غیر مسئول هستن و سلا دارن و میخواین که زمینا را غصب کردن یا غصب میکنن یا کرای را میکنن که اصولا برای امنیت شهر خطرناک است، جلوی اونا را میگیرن.
سوال دیگه ما ایست که جنگ چطور در مناطق دیگه افغانستان در ولایات شدت اختیار کرده؟ با اینکه گفتگوهای صلح ادامه داشت و پیشرفت هم داره،
شما میدانید که طالبان به این قسمت غلط میکنن. طالبان فکر میکنن که با واسطه شدت جنگ یا تلفاتی که به حکومت وارد میشن، به دولت افغانستان وارد میشن یا به قوه مسلح افغانستان وارد میشن، اینا میتونن که بیشتر منفعت به دست بیارن یا مثلا بیشتر اینا مطرح شون. مگر این را غلط میکنن. مردم افغانستان هر قدر که کشته میشن، هر قدر که افغانستان خراب میشن، اما قدر از طالبان نفرت پیدا میکنن، انفجار پیدا میکنن و طالبان نمیتونن که از این را دل مردم یا مثلا باور مردم کسب کنن.
جنرال صاحب،
چیزی که از این مسئله حلقات دیگه ما است در افغانستان، توریستایی که با حملات میکنن یا مثلا استخبارات منطقه، اونا هم در این دست دارن که میخواین به این وسیله خلاف صلح کار کنن و نمیمانن که صلح در افغانستان تا.
جنرال صاحب، طالبا گفتن که تحرکات نظامیشان اکثر عکس‌العمل بوده، واکنش بوده. امروز هم خبرهای نشر کردن گفتن که بمباردمان شده در قندهار و تلفات ملکی داشته.
شما میدانیم که در اروزگان، در قندهار، در هلمند، در بسیاری جای افغانستان طالبان حملات را انجام دادن. و حکومت خو مجبور و مکلف است که از خود دفاع کنن، از قطعات خود دفاع کنن، از مردم خود دفاع کنن. اگر طالبا عملا به صلح وفادار هستند، به نظر ما بهترین رایشی است که اینا آتش بس کنن و در جریان آتش بس اینا به مذاکرات صلح پیش ببرن.
تورن جنرال دولت وزیری، کارشناس مسائل نظامی و امنیتی، درباره وضعیت کابل، تشدید جنگ و تلاش های صلح ابراز نظر کرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دفتر امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، و سخنان او در مورد آنچه تهدید فزاینده طالبان داعشی و اقلیت شیعه در افغانستان می خواند تأکید می کند. دفتر معاون اول ریاست جمهوری بعد از واکنش کاربران رسانه‌های اجتماعی و شمار از رهبران شیعه میگوید که هدف از این اظهارات معرفی دشمن و مردم بوده است. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
بعد دنبال واکنش‌های گسترده به اظهارات امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، درباره تهدید گروه داعش علیه شیعیان افغانستان، سخنگوی آقای صالح بر درستی سخن آن او تاکید کرده است. آقای صالح دیروز از قول کسانی که او را طالبان داعشی خواند در صفحه فیسبوکش نوشته که اگر زندانیان این گروه اعدام شوند، دست به کشتار شیعیان کابل خواهند زد. این سخنان او واکنش های زیادی را برانگیخت. اما رضوان مراد، سخنگوی آقای صالح، میگوید که هدف او معرفی دشمنان مردم افغانستان بود.
هدف از صحبت های جناب معاون صاحب اول ای است که مردم افغانستان باید دقیقاً بدانه که دشمن افغانستان تروریستا، بالخصوص داعش، طالبان، القاعده و هر گروه تروریستی که در افغانستان فعالیت تخریبی و تروریستی میکنه، اینها کی هستن، فکرشان چیست، عملشان چیست، از کدام فتنه انگیزی و کدام وحشت یا استفاده میکنن تا به اهداف شوم خود برسن. فقط هدف همی بوده.
آقای مراد افزوده که معاون نخست ریاست جمهوری میخواهد که پس از این در مورد ترکستان و نیت آنها مصلحت در میان نباشد. اما این اظهارات موجی از انتقادها را در میان رهبران و سیاسین شیعه برانگیخت. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، در صفحه فیسبوکش نوشت که روایت شیعه کشی طالبان در کابل از زبان یک مسئول بلندپای دولتی فضای ناامنی روانی را علیه جامعه شیعه تجدید میکند. همچنین اسدالله سعادتی، معاون سیاسی شورای عالی مصالحه ملی، با پخش اعلامیه اظهارات آقای صالح را نوع امراهی با ایراس افغانی تلقی کرد. آقای سعادتی در توضیح موضوع خود بر رادیو آزادی گفت:
یکی از ابعاد مهم تروریسم نشر و پخش پیام‌های خشین است. مردم بترسند، مردم بر رعب و وحشت وابدارند. بنابراین همرسانی پیام بر فرض صحت، نوع همدستی و همکاری خواسته یا ناخواسته با اهداف تروریسم.
آقای سعادتی همچنین در اعلامیه خود نوشته که جمع کثیری از مردم ولایات مختلف در تماس با او از این گونه اظهارات اظهار نگرانی کردند. این در حال است که در چند سال اخیر شیعه ها در مناطق مختلف با ویژه غرب کابل هدف حملات مرگبار توریستی قرار گرفته است. مسئولیت بیشترین حمله ها را گروه داعش به عهده گرفته است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، میگوید صدا بلند کردن اقلیت‌های قومی افغانستان برای تأمین حقوقشان در گفتگوهای صلح نباید نفاق افغانی تلقی شود. آقای دانش روز یکشنبه در کنفرانس ملی اقلیت‌های آسیب پذیر افغانستان و روند صلح گفت که این کشور از اقلیت‌ها ساخته شده و حقوق همه اقلیت‌های قومی و مذهبی باید تأمین شود. در این حال سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل، گفت که زیر هیچ عنوان حقوق و آزادی های اقلیت ها نباید محدود شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، گفته که مواد مهم از احکام قانون اساسی این کشور در مورد حمایت از اقلیت‌ها اجرا نشده است. آقای دانش روز یک شنبه در همایش با عنوان کنفرانس ملی اقلیت‌های آسیب پذیر افغانستان و روند صلح تاکید کرد که همه اقلیت‌های این کشور حق دارند که برای تأمین حقوق خود به ویژه در روند صلح صدا بلند کنند و نباید باید این صدا نفاق افغانی تلقی شود. آقای دانش در این همایش که از سوی مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت برگزار شد گفت که دولت ها حق ندارند که در برابر اقلیت ها تبعیض اعمال کنند.
دولت ها حق ندارند در مقابل اقلیت ها اعمال تبعیض کنند. تبعیض به هر معنایی که تعریف شد، ایجاد محدودیت و یا پایریزی معیارهایی که متکی باشد بر اساس نژاد، رنگ، قومیت، مذهب و یا هر حالتی دیگر.
معاون دوم ریاست جمهوری افزود که در کنوانسیون های جهانی نیز بر رعایت و تامین حقوق اقلیت ها تاکید شده. با گفته او 91% جمعیت تمام کشورها متکی به تنوع زبانی، فرهنگی و مذهبی هستند. آقای دانش گفت که اقلیت ها در افغانستان حق دارند که در روند صلح اشتراک معنادار داشته باشند و برای تامین حقوق خود در این روند تلاش کنند. از سوی هم رونالد کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از طریق آنلاین در این نشست تاکید کرد که حقوق اقلیت ها، حقوق بشر و حقوق زنان در روند صلح و افغانستان پس از صلح باید تضمین شود. در همین حال سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل گفت که هیچ قومی در افغانستان نمیتواند ادعا کند که اکثریت است و به هیچ عنوان نباید حقوق و آزادی مردم به ویژه اقلیت‌ها محدود شود.
افغانستان کشوری ساخته از اقلیت‌ها، یعنی تمام مردم، هیچ قومی در افغانستان ادعا کرده نمیتواند که اکثریت است در افغانستان. تعدادش بیشتر باشه اما اکثریت مطلق هیچ قوم در افغانستان نیست. و زیبایی افغانستان هم در این است که ما از گلهای رنگارنگ یا از اقوام رنگارنگ یا زبان و امانات و فرهنگ رنگارنگ ساخته شده.
او تاکید کرد که اقلیت ها در افغانستان حق دارند که در روند صلح و تمام تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حضور داشته باشند و از همه خدمات به گونه یکسان بهره ببرند. در این نشست بانو عالمه معین وزارت دولت در امور صلح گفت که در روند صلح نقش تمام اقشار و اقلیت های افغانستان در نظر گرفته شده و حقوق آنها هرگز به معامله گرفته نخواهد شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5:23 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. رقابت‌های باسکل‌رانی دختران به نام جام ملاله امروز در کابل برگزار شد. یلدوز هاشمی باسکل‌ران فاریابی قهرمان این مسابقات شد. زهرا رضایی و ریحانه محمدی نمایندگان بامیان دوم و سوم شدند. همکارم صفی‌الله استانگزی با فضل احمد فضلی رئیس فدراسیون باسکل‌رانی افغانستان در مورد برگزاری این مسابقات صحبت کرده است.
خوشبختانه امروز ما شاید مسابقات جام ملاله در پایتخت کابل بودیم که این مسابقات نظر به جنتری سالی فدراسیون باسکل‌رانی افغانستان برگزار شده بودند که 45 ورزشکار از 6 ولایت اشتراک کرده بودند. فاصله مسابقه 20 کیلومتر بود که از المپیک کمیته ملی المپیک افغانستان حرکت کردیم به طرف بند کرده و اختتام برنامه را در بند کرده گرفتیم.
کیها قهرمان شدند؟ کدام دخترها در این مسابقه برنده شدند؟
خوشبختانه بانو یلدوز هاشمی از ولایت فاریاب مقام اول را افغان خود کردند، مقام دوم را زهرا رضایی و مقام سوم را ریحانه محمدی از آن خود کردند.
به کدام هدف این مسابقات را برگزار کردین جناب فضلی؟
هدف مسابقات باسکل‌رانی رشد باسکل‌رانی در افغانستان، وضعیت بانوان یا شمولیت بیشتر بانوان در فدراسیون باسکل‌رانی افغانستان و چهره بهتر و آماده کردن ورزشکارای بانوان و مسابقات بیرون از افغانستان تا که بیرون از افغانستان آمریکا بزنن و به افغانستان مقام و افتخار بیاورن.
چگونه برگزار شد با وجودی که هوای کابل هم سرد است، مشکلات وجود داره، تانستین خوب مدیریت بکنین تور امروز را؟
خوشبختانه مسابقات امروز بسیار به خوبی برگزار شد و در بسکتبالی که با هوا یا ابری یا برفی نباشن ما میتونیم مسابقه را برگزار بکنیم. چون ورزشکار ما وقتی کاب میزنن حالت وجودشان بلند میرن و هیچ نوعی مشکل نمیداشته باشن و مسابقه فوق العاده بودن. پیش از ما مسابقاتی را داشتیم به نام جام گوهرشاد در کابل برگزار شده بود و تور دی بامیان در ولایت بامیان برگزار شده بودن که خوشبختانه مسابقات فوق العاده بودن و ورزشکارای ما آماده مسابقات بیرونی هستند میشه بخیر.
فضل احمد فضلی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان درباره مسابقه امروز در کابل معلومات داد. یلدوز هاشمی بایسکل ران فاریابی قهرمان این مسابقات شد. زهرا رضایی و ریحانه محمدی نمایندگان بامیان در این مسابقه دوم و سوم شدند.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
مای گراندمادر روت شیلا لی
آدوات من قرارت ریا کدام سوا کدام
چون یهنن چه بریم دو زدون جی کسان
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
و در این قسمت برنامه از رویدادهای جهان می شنویم. تطبیق واکسن کرونا سر از فردا در امریکا آغاز می شه. این واکسن از سوی کمپانی فایزر و بیو انتک ساخته شده که مؤثریت آن حدود 90% تثبیت شده. مسئولان پیش بینی کردند که در واردات و صادرات و انتقال واکسن کرونا با مشکل‌های زیاد لوجستیکی روبرو خواهند شد. مهناز نوری با جزئیات بیشتر با شماست.
جنرال گوستاو پرنا مسئول کمیته ویژه کرونا در آمریکا میگوید که در گام نخست واکسن کرونا به 2,900,000 کارمند صحی و سالمندان داده خواهد شد. او همچنین گفت که در ماه‌های آینده با آنکه آمادگی گرفته شده تقسیم و تزریق 330,000,000 دوز واکسن با مشکلات لوجستیکی مواجه خواهد شد. پرنا در 12 سپتامبر گفت که توزیع واکسن از قبل آغاز شده و بسته‌بندی همین واکسن نیز جریان دارد. واکسن امروز یکشنبه صبح از سوی شرکت‌های لوجستیکی به مرکزهای پخش انتقال داده می شود و از آنجا به بیمارستان ها و دیگر مکان های صحی برده خواهد شد. ویژگی واکسن فایزر و بیو انتیک که توزیع آن را با مشکل روبرو کرده است این است که باید در -70 درجه سرما نگهداری شود. سازمان غذا و داروی آمریکا روز جمعه به این واکسن جواز داد. مسئولان صحی میگویند که تا بهار آینده واکسن کمپانی فایزر بیو انتیک به گونه وسیع در دسترس قرار خواهد گرفت. آمریکا در حال تطبیق واکسن ضد کرونا را آغاز کرده که گسترش کرونا در آن افزایش یافته است. در یک هفته گذشته به گونه میانه هر روز 210,000 تن به این ویروس آغشته شده و تا کنون در آمریکا نزدیک به 300,000 تن در نتیجه آن جان باختند. افزون بر آمریکا در اروپا نیز سطح گسترش این ویروس افزایش یافته است. این در همین حال شماری از کشورها در آستانه جشن کریسمس برای مهار موج دوم شیوع این ویروس نیز تلاش می‌کنند. در اروپا نیز روز گذشته ایتالیا در مرگ و میر ناشی از این ویروس در مقایسه با بریتانیا جلو افتاد. مسئولان صحی ایتالیا میگویند که نگران هستند که در جریان جشن کریسمس این ویروس بیشتر افزایش یابد. روز گذشته شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایتالیا به 64,306 تن رسید، در حالی که این رقم در بریتانیا به 64,026 تن می رسد. انتظار می رود انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و 16 والی ایالات این کشور در مورد تجدید محدودیت ها از هفته آینده خبر دهند. در آلمان از 6 هفته به این سو تا حدی از محدودیت ها کاسته شده، اما در شماری از محله ها این محدودیت ها تجدید یافته است. در اروپا شمار مورد ابتلا به این بیماری در حال رو به افزایش گذاشته که قرار است واکسن کرونا فایزر بیو انتیک در 27 ماه دسامبر اجازه تطبیق دریابد. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
دوستان عزیز، ساعت استودیو دقیقاً 5